شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، در این صبح چهارشنبه همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت، فکر می‌کنم برای همه مردم ایران یه روز خاص و خاطره انگیز هست.
بله،
چرا؟
روز معلم امروز.
روز معلم امروز به همه معلمایی که الان صدای ما رو دارن میشنوند. البته فکر کنم الان کسی دیگه معلم صدای ما رو نشنوه، چون قبلا شیفت صبح و عصر بود، مدرسه صبح و ظهر بود. معلمایی که الان شیفت ظهر بودن شاید میتونستن صدای ما رو الان بشنون.
ولی خب پس اگه معلم‌ها صدای ما رو نمیشنوند، به شما که حتما معلمی در نزدیکیتونه بگیم که بد نیست که به فکر یک تبریک جانانه به معلمتون باشید. مهم نیستش که الان فارغ التحصیل شدید، دارید زندگی روزمره‌تون رو می‌کنید، یا اینکه نه، شاید یک بچه مدرسه‌ای دارید، یا شاید خودتون معلم دارید، استادی دارید. بهش فکر بکنیم چطوری میشه از یه معلم تشکر کرد. مرسی.
به نظر اگر که میشناسی معلم اون رو، راه ارتباطی داریم، زنگ بزنید، گوشی رو بردارید، تماس
آره.
بگیرید باشون. من سه تا از معلمام رو الان خوب خاطرم هست. خانم قهرمانی.
من پرسیدم معلمات کیا بودن؟
نه خودم دارم میگم، از همینجا تبریک میگم. اگر که صدای منو میشنون یا صدای منو به گوشو میرسونن، خانم قهرمانی، خانم قنبریان،
خیلی کمک میکرد مهرجو اینطوری نشه.
خانم قنبریان و آقای طاهریان.
آقای طاهریان، شما دیگه چرا؟ این چه دانش آموزی آخه؟
امیدوارم که هر جا که هستن سلامت باشن.
خیلی متشکرم. منم خانم رحمانی معلم کلاس اولم رو میخوام ازشون یاد بکنم. آقای رشیدی معلم هنرمون که اصلا خیلی کمک کردن که من به دنیای هنر علاقه من بشم. و یه عالمه معلم. اصلا خود تو هم یکم معلمای منی.
جدی میگی؟
آره آره، تبریک میگم بهت. هر چی که
الان خب بگو، معلم چی هم من
سعی میکنم اون کاری که تو میکنی رو انجام ندم.
خب خدا رو شکر، یعنی من افتخار میکنم،
همین ازت یاد میگیرم.
عالیه، این خیلی خوبه خودش این.
آره، تبریک میگم روز معلم رو به تو.
مرسی، ممنونم.
این شما و این رادیوم چهارشنبه در روز معلم.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. اتفاقا امروز در پرونده ویژه یک معلم همراه ما هست. در روز معلم قصد داریم که بریم به کلاس درس، سوال و جوابهایی که احتمالاً معلم از ما میپرسه. همیشه ما از مرداد بیگلو به عنوان کارشناس برنامه سوال میپرسیم. امروز مرداد بیگلو قراره که از ما سوال بپرسه. اما قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه، بریم به سراغ
سید علی مکرمی.
ببین شعر نوشتم، ببین خوب شده یا نه.
ها چیه؟ بخون ببینم.
شهر آبی، جاده آبی، کوچه آبی، خانه آبی، جام آبی، سفره آبی، آب آبی، کوچ کرده دست ده.
بسه آب که آبی نیست.
یعنی چی؟ آب آبی نیست؟
نه، آب آبی نیست، دریا آبی نیست.
چی میگی بابا؟ اسمش روشه دیگه. آب 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 آبیه، آب همیشه آبیه، آب آبه.
رادیو دی اکتیو.
چرا ما آب دریا و اقیانوس ها رو آبی میبینیم ولی آب ماده ای بی رنگ و بی بو شناخته میشه؟
نمیدونم.
بو
آب دریاها و اقیانوسها همگی آبی نیستن، اما دلیل آبی بودن آب اونها خورشیده، نه رنگ خود آب. نور سفید خورشید از 7 رنگ تشکیل شده که هنگامی که به آب اقیانوسها و دریاها برخورد میکنه، رنگ قرمز و نارنجی و بقیه رنگها توسط مولکولهای آب جذب میشه و مولکولهای آب تنها قادر به جذب کردن رنگ آبی نیستن و اجباراً نور آبی رو به سمت چشم ما گسیل میدن و ما رنگ آب رو آبی میبینیم. حالا بخون.
شهر آبی، جاده آبی، کوچه آبی، خونه آبی، جام آبی، سفره آبی، آب ماده بیرنگ و بیبوه. تموم شد رفت.
لا لا لا
تموم شد.
بابا پیچ.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در رادیوم امروز مهرداد بیگلو، بعد بگیم معلم فیزیک دیگه، نه آخ 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 زنگ فیزیک شد احسان.
از زنگ‌های محبوب من بود همیشه فیزیک.
جدی؟
من خیلی فیزیک دوست داشتم.
آها آها. برای شما چطور مهرداد؟ برای
من زنگ اول ورزش بود بعد ادبیات
زنگ بود. حالا بگیم که آقای بیگلو قبل برنامه به ما گفتن که میخوام ازتون سوال بپرسم و من استرس تمام وجودم فرا گرفته. میشه همه سوال رو از مهرچو که پروفسور فیزیکم هست
نه بپرسنی؟ من پروفسور فیزیک نیستم، ادعایی هم ندارم، ولی خب هر چقدر که بتونم جواب میدم.
ولی استرس به شما اصلا نمیاد آقای سفاریان؟
جدی
میگم، جدی میگم واقعا. آره.
نه خیلی واقعا من هر موقع که میخوان ازم سوال بپرسم میترسم
واقعا.
آره مثلا یاد مدرسه میافتم. و چون حالا شما معلم مهربونی هستین، حتی معلم های مدرسه ما همه مهربون بودن. روز معلم که احسان، اجازه بدید که به شما تبریک بگم.
زنده باشین، ممنونم.
و به همه معلم های عزیز این روز تبریک بگم. چه روز خوبی. و دوست دارید براتون کادو بیارن مهرداد؟
واقعیتشو بگم، آره خب خوشحال میشم.
منم خوشحال میشم.
آره.
و به هر حال به همه معلم ها روز معلم رو تبریک میگیم.
زنده باشید.
دوست دارید چه کادوی بگیرید؟
خیلی سخت شد سوالتون. اجازه بدید من جواب ندم.
معمولا کتاب ما میبردیم مدرسه به معلممون میدادیم.
آره کتاب خب ارزش معنوی بالایی داره واقعا. خیلی خوبه.
پس ما برای شما یه کتاب آماده میکنیم که تقدیمتون بکنیم.
بسیار خوشحال میشم، باعث افتخاره.
خیلی متشکرم. بیایم به رادیوم و بیایم به سراغ مهرداد بیگلو که گفتید میخواین سوال بپرسین.
آره من امروز
سخت از مهرداد بپرسین.
اینجوری میخوام ببرم جلو برنامه. البته ببخشیدم الان مثل اینکه من مجری شدم. سلامت باشید. چند تا سوال در رابطه با بحث فضا میخوام مطرح بکنم.
بله.
و سوال رو میپرسم هر کدوم از شما. آره دست روزن. هر کدوم از شما عزیزان که زودتر پاسخ بده یه دونه پوان مثبت میگیره. بعد انتهای برنامه هم میشمریم جایزه داره نفری که
جایزه. چی میدین
جایزه؟ من میخواستم کتاب بگیرم ولی شما پیشنهاد ساندویج سوسیس بندری دادین.
آره چون مرجو دوست داره، چون برنده هم که مرجو.
سوسیس بندری هم بد نیستش.
آره
حالا بریم ببینیم.
حالا ولی اگه شما واقعا میخواین کتاب بدید جایزه کتاب بدید، من مشکل ندارم.
نه جدا
به مرجو بندری بدید به من.
حالا چه اشکال داره یه بندری بخوریم
کتابم بگیریم؟ آخه آره هر دو خواهش میافتن معلم و بندس کافی مشکلات اقتصادی دارن.
آره حالا معلم پول دارن.
باش
خب شروع کنیم.
بله
اولین سوال اینه، آیا پرنده ها میتونن توی فضا پرواز بکنن؟
زین
من بفرم.
نه
چرا؟
دیگه سوال بیشتر نپرسین از من دیگه. گفتید ترو فالس میخوای... دیگه بله نخیر.
نه من نگفتم ترو فالسه. آره میخوایم بررسی بکنیم دیگه،
به خاطر این که
چون اینجوری 50-50 دیگه، شانسی هم بزنید بالاخره میگیره.
خب من از هم 50% هم استفاده
خب
میکنم.
جواب میدم.
نه برای چی؟
خب
به خاطر اینکه اونجا جریان هوا که مثل کره زمین نیستش، این جریان هوا باعث اون نیروی میشه که پرنده بالا میتونه بره.
دقیقاً. یعنی اگر بخوایم ما با راه رفتن خودمون روی سطح زمین مقایسه بکنیم، ما زمین رو به عقب با پامون هل میدیم، زمین هم ما رو به سمت جلو هل میده. این میشه قانون سوم نیوتن.
و راه میریم؟
و ما راه میریم. ما به سمت
من
جلو.
من نمی‌دونستم قوانین نیوتن در راه رفتن هم حاکمه.
دقیقاً قوانین نیوتنه. عجب. دقیقاً قوانین نیوتنه. حالا پرنده وقتی که میخواد پرواز بکنه، بال که میزنه هوا رو به سمت پایین هل میده و خودش عکس العملش در خلاف جهتش به سمت بالا بهش وارد میشه و یه نیروی اصطلاحا بهش میگن لیفت یا برا بهش وارد میشه. یا آزمایشی
که برای هواپیما هم همین اتفاق میفته.
بله دقیقاً. حالا مثل بال زدن نیست ولی اونم همینه. یعنی اگر هوا وجود نداشته باشه هواپیما نمیتونه پرواز بکنه. یه آزمایش خیلی جالبی هست، کلیپش، یه چند تا مگس رو میندازن توی یه محفظه‌ای، بعد اون محفظه رو هواشو با پمپ میکشن بیرون. البته خلأ مطلق نه، نه خفه نمیشه، خلأ مطلق نمیشه.
بهشون ماسک اکسیژن وصله به مگس.
ولی خیلی جالبه، هر چقدر که غلظت هوا توی اون محفظه کمتر میشه، یعنی هوا رو میکشن بیرون، پرواز این مگس ها سخت‌تر میشه. به جایی میرسه که دیگه نمیتونن، یعنی بال میزنن ها ولی کف اون محفظه چسبیدن
نمیتونن، جون ندارن، به خاطر اینکه تنفس هم میکنن. آقای بیگلو دیگه مگس هم
آره، ولی داره بال میزنه. آخه
بال میزنه دیگه، داره تقلا میکنه زنده بمونه دیگه.
و دو تا نکته فراموش نکنیم دیگه، اصلا این عامل چیزا رو بذاریم کنار، به خاطر اینکه اونجا اولا اکسیژنی دیگه وجود نداره، نمیتونی نفس بکشی و کمبود فشار باعث متلاشی شدنش.
همین رو گفتم دیگه، چرا حرف من تکرار میکنی مرجو؟
پس دلیل اشتباه بود.
من میخوان امتیاز شما نگیرم،
اصلا زنده نمیماند.
خب الان من یه امتیاز گرفتم،
من اینجا بنویسم
آقا دلیل من کامل کردم.
سوال دوم، یه خورده این سوال توضیح زیادی میخواد. فضا منظورمون حالا اون جویه که بیرون از کره زمین وجود داره، به طور کلی کیهان،
اون فضای بیرون از
چه جوری به وجود اومده؟ بله
چی؟
چه جوری به وجود اومده؟
زین یک انفجار بزرگی رخ داده، میگن بیگ بنگ رخ داده. درسته. بعد جهان در واقع همینجور در حال انبساط بوده، مواد در واقع هی شکل دگرگونی به خودشون گرفتن، همجوشی های اتفاق افتاده، یه به نوعی تراکم مواد کنار همدیگه پیش اومده و ستاره ها متولد شدن.
یعنی از یک انفجاری بوده به اسم بیگ بنگ
یا مهبانگ به فارسی، مهبانگ.
انفجار بزرگ هم حالا
همونو انفجار بزرگ، مهبانگ قشنگتره دیگه.
بله بله. سوال بعدی، بیگ بنگ یا
ببخشید این توضیحش کافی بودش؟ یعنی بله بله. جهان بله. 13 میلیارد سال پیش میگن که
در رابطه با همین بوده، در رابطه با همین سوال بعدیم همین بود عددی که گفتید. این تحقیقات قبلی بوده، یعنی طی تحقیقات جدید سنی که برای کیهان پیدا کردن 26.7 میلیارد سال، یعنی تقریبا دو برابر.
جدی میفرمایید؟
بله.
چقدر جاله، چطور ما نمیدونستیم؟ تو میدونستی؟
حالا اینکه چجوری اینو پیدا کردن این مهمه.
سوال سوم اینه، قبل از بیگ بنگ چی بوده؟
نمیدونم.
زنگ.
زنگ.
نه زنگ نزد.
اول جواب بعد زنگ. زنگ.
قبلش چون هنوز قوانین فیزیک شکل نگرفته و پیدا نشده نمیدونیم چه اتفاق افتاده.
اصلا این سوال سوال اشتباهیه. چرا اشتباهه آقای مرشو؟
به خاطر اینکه علاد فلسفی توی دوره باطل میافتین که قبل از اون باز چی بوده، قبل از اون باز چی بوده. ما هر نقطه آغاز رو، هر نقطه آغاز رو در نظر بگیریم، باز این سوال رو میتوان
غلط
قبل
این جواب.
از اون چی بوده.
این جواب غلطه،
کامل نیست. نه غلط هم نیست دیگه، کامل نیست.
جواب کامل شما پس بفرمایید.
شما یه چیزی تو ذهنتون هست؟
من به نظرم میادش که وقتی که ما داریم راجع به ماشین کیهان بر اساس اون چیزی که میشناسیم صحبت میکنیم، وقتی که داخلش هستیم همه قوانین اون در واقع اون شناختی که داریم درباره این چیزی که داخلشیم، ما بیرون اتاق که نمیدونیم که چه خبره که. یعنی وقتی که بیرون اتاق اصلا تصور نمیشه کرد، چون معلوم ممکنه هیچی باشه.
نه اتفاقا میشه حدس زد. ما مثلا میگم وقتی صحبت از نیرو میکنیم، نیرو رو که نمیبینیم. یا وقتی مثلا میگم
خب درباره بیرون اتاق چطوری
میخوایم، درباره آنچی که در اتاق بغلی داره رخ میده صحبت میکنیم و درست هم داریم میگیم چی داره رخ میده، که ما چیز رو اونطور نمیبینیم.
ببین ما مشاهداتی داریم دیگه آقای مهرجو، ما که بیرون اتاق رو نمیبینیم. ما فقط میتونیم نهایتا سر جامون متوقفیم، میتونیم اون دور دستا دم در رو ببینیم، سقف رو ببینیم، این ور اون ور رو بتونیم، یه سری مشاهده داشته باشیم.
حالا تازه فرضیه سازی چیه؟ بر اساس مشاهدات یه فرضیه هایی رو میسازیم، بعد میریم ببینیم که این چقدر درسته دیگه.
حالا میدونید به نظر من حتی این بحث هم الان یه مقدار ایراد داره.
چه ایرادی؟
چرا؟ چون وقتی ما میگیم بیرون اتاق چیه، یعنی داریم تجسم میکنیم یه چیزی، که یه چیزی وجود داره. آه. که ما ازش ناآگاهیم.
خب در صورتی که
اصلا تعریف نمیشه. ببینید ما وقتی که در رابطه با بحث زمان صحبت میکنیم، من میگم که من قبل از این که ماشینمو پارک بکنم چیکار داشتم میکردم؟ درسته؟ یه قبلی وجود داره،
یه مبنای وجود
درسته؟
داره.
درسته؟ دقیقا همینه. آره. حالا وقتی که یه تایمی وجود داره که صفره، یعنی ما از نظر زمانی بیگ بنگ و شروع تاریخ، یعنی شروع زمان فرض میکنیم، اصلا قبل از اون معنی پیدا نمیکنه. زمانی وجود نداشته که قبلش بخواد وجود داشته
ممکنه
باشه.
ممکنه بفهمیم به زمانی؟
میدونید دو تا جواب برای این سوال وجود داره. این که ممکنه، خب خیلی چیزا ممکنه، اینو به نظرم علم باید بره جلو ببینیم که به چه نتایجی میرسیم. اما در رابطه با اینکه قبل از بیگ بنگ چی بوده، فیزیکدان ها به دو شکل به این سوال پاسخ میدن. یکی اینه که هیچی وجود نداشته و شروع زمانه و این سوال از این جهت بی‌معنیه که ما بپرسیم اصلا قبل از اون چیه، چون قبلی وجود نداشته. یعنی اگر بخوایم متصور بشیم باید زمان رو منفی در نظر بگیریم.
ساعت صفر در واقع جهان همون
بیگ بنگ. بله. یعنی همین 26.7 میلیارد سال رو ما نسبت به یه مبدا زمانی در نظر گرفتیم دیگه، اون همون بیگ بنگ. یه پاسخ دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما یک جزئی از یک جهان بزرگتری شاید باشیم که توی این جزء بسیار کوچیک یک بیگ بنگی رخ داده و قبل از اون برای اون یکی جهان بسیار بزرگتر هم یه بیگ بنگی رخ داده بوده. و اینطوری میگن که ممکنه قبل از این بیگ بنگ بیگ بنگ های دیگری وجود داشته باشه.
ولی همه اینها صحبت فیزیکدان ها هست. فلاسفه قبل‌تر به این سوال پاسخ دادن و گفتن هر آغازی رو در نظر بگیرید این سوال مطرحه که قبل از اون چی بوده. بنابراین این سوال ما رو توی یک دوره باطل می‌ندازه و پرسشش اساساً اشتباهه دیگه. نباید درباره قبل‌تر صحبت کرد.
خب اگه بر این مبنا بودش که ما می‌دونستیم زمین مرکز عالمه، دیگه نمی‌رفتیم تحقیق بکنیم. بعداً ما فهمیدیم که زمین نه مرکز عالم نیست.
ما می‌تونیم بررسی بکنیم.
میگی مبنامون اینه که زمین مرکز عالم.
نه، می‌تونیم کاوش کنیم آیا قبل از بیگ بنگ چیز دیگه‌ای بوده یا نه. ولی همیشه این سوال مطرحه.
دور باطله.
همیشه می‌تونیم بگیم که قبلش.
منظور
بر اساس شواهد
اینه که ما اینجوری فکر بکنیم، چون فکر میکنیم که دور باطل، اصلا دیگه نمیریم سراغش. درسته؟
نه من میگم که مثلا فرض کنید که ما داخل مرکز یه پیازیم، پیازم لایه لایه است فرض کنیم، حالا اصلا این توضیح که توضیح دقیقی نیستش، ما بگیم که نه ما چون مبنامون اینه که داخل یک لایه هستیم، راجب این که فرض کنیم که لایه های دیگه وجود دارن اصلا فکر نمی کنیم. خب. چون دور باطله. ولی حقیقت اینه که پیاز لایه لایه است.
خب واقعیت اینه که ما تو دنیای فیزیک بر اساس، یعنی داریم بر دنیای مادی رو بررسی میکنیم دیگه. دنیای مادی رو دیگه پذیرفتیم که مثلا بر اساس آن چیزی که خود ابتدا گفتی، شواهد و قرائن، آن چیزی که داریم میبینیم و مشاهده میکنیم و پیگیریش میکنیم، ته تهش میرسیم به نقطه آغازینی به نام بیگ بنگ.
کی زنگ تفریح میخوره؟ خسته شدم.
بریم سوال بعدی.
این امتیازشو من به کی بدم؟
امتیاز سوال چی بود؟
خیلی سوال یه بار دیگه. قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده؟
احسان یه پاسخ معمولی داد، من یه پاسخ دقیق دادم.
من میدم به احسان آقای مهشوی.
چرا آخه؟
چون ایشون اول جواب داد بعد زنگ زد دیگه.
خب نمیشه که، این چه عدالتیه؟
نه جوابشون غلط نبود.
خب نه، زنگو دیر زد.
زنگو دیر نزدم، زودتر جواب دادم من.
زودتر جواب دادی؟
زنگم گیر کرده بود دیگه، دست من نیستش که دیگه.
بسیار خب.
حالا قبول کنید دیگه. شما
من زنگ تفریح رو اعلام میکنم. شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و این گفتگو همچنان ادامه داره. به مسابقه بر میگردیم همراه با مرتاد بیگلو و احسان مهرجو. امروز زنگ فیزیک در رادیوم نواخته شده و حالا الان یک زنگ تفریحه. تو این زنگ تفریح بریم به سراغ مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیام.
در کتابیام امروز به مناسبت روز معلم به سراغ کتابی رفتم که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اون رو منتشر کرده. کتاب کشف‌های کوچک لذت‌های بزرگ به نویسندگی محبوبه اسپیدکاره. این کتاب میاد روش کاوشگری و پژوهش در کلاس درس رو برای کودکان سالهای پایان دبستان تشریح میکنه. موضوع کاوشگری و پژوهش موضوع بسیار مهمیه. برای اینکه امروزه در فرایند یاددهی و یادگیری نگاهی نو به وجود اومده. پرورش انواع زمینه‌های تفکر در رویکردهای جدید آموزش و پرورش جهان اهمیت زیادی داره. همچنین تاکید بسیاری بر آموزش تفکر انتقادی و استدلال میشه. رویکردهایی مثل یادگیری اکتشافی، مشارکتی، یادگیری مبتنی بر گفتگوی جمعی و حتی یادگیری‌های پژوهش محور همگی برای این هستند که کودکان بتونن آموزش و پرورش بهتری داشته باشن. در واقع اصول کلیدی در تمام انواع یادگیری‌ها همون اصل کاوشگری در فرایند یاددهی و یادگیریه. این کتاب یعنی کتاب کشف‌های کوچک لذت‌های بزرگ با رویکرد آسیب‌شناسانه، چیستی و چرایی و حتی چگونگی یادگیری پژوهش محور رو بررسی می‌کنه. در انتهای کتاب هم چند نمونه از فعالیت‌های مربی برای انجام پژوهش در گروه‌های سنی مختلف رو پیشنهاد داده. این کتاب به مربیان کمک می‌کنه تا بتونن نسلی رو پرورش بدن که با نگاهی پرسشگرانه، نقادانه و بدون تعصب به کسب دانش بپردازن. این کتاب شامل 3 فصله. فصل اول کاوشگری چیست؟ فصل دوم برنامه‌ریزی برای کاوشگری کودکان و فصل سوم کاوشگری برای کودکان سالهای پایان دبستانه. این کتاب رو به مربیان، مشاوران و پژوهشگران پیشنهاد می‌کنم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. روز معلم مبارک.
کتابیوم رو شنیدیم همراه با مروا کاظم‌زاده و برنامه رادیوم همچنان ادامه داره در آخرین روز هفته.
اگر تازه شنونده ما شدید، ما روز معلم رو همون ابتدا تبریک گفتیم.
بله.
الان بازم تبریک میگیم و امیدواریم که بهترین ها پیش روی همه معلمان باشه.
انشالله.
هیچ موقع شرمسار خانوادهشون نشن. همیشه در واقع اونقدر نیازهای عادی و نرمال و معمول زندگی براشون تامین بشه که بتونن در واقع اون کار اصلی و کار مهمی که آموزش دادن، ایجاد یک فضای آموزشی فرح‌بخش برای بچه‌ها هست، برای شوق انگیز کردن آدم نیاز داره که دل خودش هم خوش باشه، خوشحال باشه. امیدواریم که هیچ معلمی درگیر گرفتاری‌های روزمره نباشه که جا بمونه از اون کار اصلی که کار مهمشه.
ان شاءالله که اتفاق بیفته و ان شاءالله که دستمزد معلم‌ها هم افزایش پیدا کنه.
من همین رو داشتم میگفتم.
آره،
ولی
شفافتر من گفتم. آره، که حقوق برسه به
شفافش کرد.
آره، حقوق همصد و همتراز با سایر مشاغل باشه.
امیدوارم یک معلم اونقدر درآمد داشته باشه که عصری نیاز نباشه که بره تاکسی اینترنتی کار کنه. کار کردن هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله سر اینه که استراحت بکنه یه معلم، بره مطالعه بکنه، زمان بگذاره برای اینکه فردا چطور برم سر کلاس که هیجان انگیز و شگفت انگیز باشم برای دانش آموزام. یه معلم حق داره که نیازهای اولیه زندگی خودش و خانوادهش رو بتونه تأمین بکنه.
منم با اجازتون یه چند تا جمله راجع به معلمی بگم. خیلی کار سختیه واقعا.
واقعا
خیلی کار سختیه.
من حساب کردم اگه یه شاگرد مثل مهرجو داشتم واقعا
پیر میکنه،
استعفا میدادم همون سال اول میرفتم.
دبیر باید هر روز 4-5 ساعت مطالعه کنه رو فرداش آماده باشه، چون میدونه فردا گیره کسی قرار بیفته که میخواد هی سوال پشت سوال و پرده از حقایق بکشه. برای همچین معلم واقعا کار سخت و استرس.
که تو شاگردش بشی.
آره واقعا استرس آور هستش دیگه.
البته شاگردایی که این سبکی باشن، آقای مهرجو، من میدونم که هم خودم و هم بقیه معلم‌ها از حضور همچین شاگردایی توی کلاس استقبال میکنن، چون باعث میشه که کلاس پویا باشه و این پویا بودن کلاس خیلی زمان رو خیلی قشنگتر و سریعتر میگذرونه، هم برای بچه‌ها هم برای معلم‌ها.
آره، ولی خب برای منم یادم قدیما که ما مدرسه می‌رفتیم، مثلا معلمم میگفت بیاد مثلا سفاریان از صفحه نمیدونم 23 تا 48 رو بخونه، دیگه آخر سر دیگه من داشتم میافتادم دیگه از رو.
یواش داره وقت رو تلف می‌کنه. ما تو همون چند تا سوال باقی اون
اول سرعتو
تا اینجا من برندم. تو بخش قبلی
2-1.
بله، تو بخش قبلی مرتاد بیگلو یک سری سوال پرسید، از من و احسان مسابقه درست کرد و قراره که جایزه به ما کتاب و سوسیس بندری بدن.
سوسیس بندری ساندویچ. یه خورده سرعتو ببریم بالاتر اگه اجازه بدین. دما توی فضا چقدر؟
زینگ.
آیه
منظورتر گفتم.
نه سریعت، واقعا سریعتر.
انصافا سریعتر گفتم.
کی مهجو؟
من سریعتر گفتم. حدود 3 تا 4 کلوین هستش، یعنی منفی 270 درجه حدودا.
دقیقاً. چرا حالا اینقدر سرده؟ البته این سوال جزء چیز نیست، جزء مسابقه نیست.
فقط میخوام حق خودم
پس
به خاطر گستردگی و ابعاد بسیار بسیار بزرگ کیهان که اون دمای اولیه‌ای که گرمای اولیه‌ای که در جهان تولید شده پخش شده حالا در این ابعاد بزرگ کیهانی در واقع کفافی که بخواد این ابعاد بزرگ جهان رو گرم کنه نمیده.
یه سوال دارم، گفتی که دمای فضا چقدر احسان بود؟
منفی 270 درجه.
یعنی 0 کلوینه تا؟
نه، منفی 273 میشه 0 کلوین.
3-4 درجه بالاتر.
3-4 درجه کلوین کلا.
اون 3-4 درجه چرا بالاتره؟ آقای بیگلو از شما بپرسم.
ببینید دما به دلیل وجود ماده ایجاد میشه. یعنی یکی از تعریف‌های دقیق و علمی دما اینه که ما بیایم متوسط انرژی درونی ذرات سازنده یک ماده یا یک محیط رو بیان بکنیم. هر چقدر که این دما بالاتر باشه، یعنی ذرات اون ماده جنب و جوش بیشتری دارن، سریعتر دارن تکون میخورن. بله. حالا چون توی فضا خلأ، البته خلأ مطلق نیست، تعداد ذرات بسیار بسیار کمه. چون تعداد ذرات بسیار بسیار کمه، این متوسط انرژی درونی ذرات هم به همون میزان کم میشه، با همون نسبت کم میشه، اما صفر نیست. وقتی که میگیم صفر، یعنی باید خلأ مطلق باشه، هیچ ذره و هیچ ماده‌ای نباید وجود داشته باشه. پس اون 2-3 درجه‌ای که از صفر مطلق بالاتره به خاطر وجود تعداد کمی از ذراته که توی در حقیقت خلأ وجود داره توی فضا.
کمی که میگی منظور هم میلیاردها کهکشان هم که در ابعاد عالم کم باز به حساب میان.
خب من همین رو میگم، مگه کهکشان ها پر از ستاره نیستن؟ ستاره ها اینقدر سوزانن، چطور دما رو بالا نمیبرن؟
وقتی شما در رابطه با گرما صحبت میکنید، باید روش های انتقال گرما رو توی ذهنتون داشته باشید.
آها، مثل اینکه مثلا یک کبریت زیر یک دیگ بزرگ روشن کرده باشین.
نه ابعاد بزرگ، نه دقیقاً مثل اون. برای اینکه گرما منتقل بشه و دما رو ببره بالا، ببینید گرما یک صورتی از انرژیه،
نیاز ماده داریم دیگه.
دقیقاً. ولی دما یک معیاره، یک عدده که ما بگیم که اون جسمی که ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم ذراتش چقدر دارن تکون می‌خوره. بله. بنابراین برای اینکه دما رو ببریم بالا، لازمه که گرما رو انتقال بدیم.
بله.
حالا وقتی که ماده‌ای وجود نداره، ما چجوری میتونیم گرما رو انتقال بدیم؟ انتقال گرما دو روش اساسیش با ماده اتفاق می‌افته، و یک روشش که به ماده نیاز نداره که ما بهش میگیم تابش، باز بالاخره باید اونجا یه جسمی باشه که این تابش بهش برخورد بکنه و دماش بره بالا.
پس کمبود مولکول ها در فضا باعث میشه که خیلی دما گرم نشه، یعنی دما
خیلی
بالا
که
نهید.
اصلا نزدیک صفر مطلقه.
و البته خود اون بیگ بنگی که اتفاق افتاده خودش یک دما ایجاد نکرده که پراکنده شده توی گیتی،
کل این 3-4 درجه رو همون ایجاد کرده.
یعنی این 3-4 درجه دمای ابتدای کیهانه؟
ما میدونیم که
از همون ایجاد شده. چون این مبدأ انرژی هم همونجا بود، همه انرژی از همونجا پخش شده دیگه.
بله.
حالا یه مقداری از این با توجه به مواد، با توجه به ویژگی‌های سیارهای مختلف، خورشید مثلا دماش به این عدد رسیده، سیاره‌های دیگه‌ای هم داریم که بسیار دماشون پایینه.
آقا خسته نباشی.
دو آقا بریم سوال بعدی.
آقا خسته نباشی. دیدی معمولا میگن خسته نباشی. خمیازه میکشن.
استاد خسته نباشی.
استاد خسته نباشی.
سوال بعدی. چه چیزهایی به دور زمین میچرخن؟
زینگ.
بفهم. آقا سوال کامل نشده بود. دیگه گفتن. بفهم.
چه گفتین سوالتون اینه که چه چیزهایی دور زمین میچرخن؟ بله. دیگه. قمر زمین هست.
بله.
ماهواره هایی که در پیرامون زمین بله. هستن. ایستگاه فضایی بین المللی.
همین سه تا. پس شد ماه، ایستگاه فضایی و ماهواره. یه عدد جالب بهتون بگم، به نظرتون این جزء سوال مسابقه نیست، البته من اینجا بنویسم.
آقا نمره هم
بدین. بله بله. 3-2. رقابت خیلی تنگاتنگه. چند تا ماهواره به دور زمین داره میچرخه؟
6000 تا.
7000 تا. 7000 تا ماهواره الان، البته حدودیه.
خود فقط ایلان ماسک 6000 تا الان به نوعی
فرستاده، اینو نمیدونه.
ماهواره دیگه برای پروژه استارلینک اونها.
یعنی اینا رو باید همه رو جمع بکنیم کنار هم دیگه.
ماهواره خیلی ریزنده، یعنی کیوبسات اینا اکثر.
حالا به هر حال ولی ماهواره به حساب میان دیگه. حالا دیگه جرزنی نکنید.
سوال بعدی.
سوال بعد.
منظور از مدار چی؟
زینگ.
آقای صفاریان
بود. یک نقطه دارای گرانش کافی که اجسام در دام گرانشیش میتونن قرار بگیرن و به دورش حرکت بکنن.
خب نه اشتباه، مدار نقطه نیست. من
نه نه من گفتم یک نقطه ایه که اجسام به دورش حرکت میکنن. خب دورش میشه مدار.
اون
نه.
مدار گفتی یک نقطه ایه.
نه نقطه پرگرانشی که اجسام در گرد اون شروع میکنن به حرکت کردن، سقوط نمیکنن، در واقع سقوط میکنن ولی فرو نمیریزن در داخل اون جسم، به دلیل در واقع اون قفل گرانشی که به وجود میادش، میشه اون مدار، اون جسمی که اون تو میچرخه مداره.
نه بازم غیر از اینه. آره غیر از اینه.
بله بفهم. خب برچو بگه
مدار. ببین ما داریم تو مکانیک صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ تو مکانیک مسیری در فاصله،
این اولش باید این کلمه مسیر. باشه مسیره.
خب مسیری در فاصله معین از یک جسم که در اون مسیر برایند نیروها طوری میشه، یعنی به نوعی میشه گفت صفر، که نه اون جسم در اون مسیر سقوط میکنه به جسم مرکزی، به سمت جسم مرکزی، و نه صعود میکنه به خارج که بخواد از اون فرار کنه و رها بشه، در یک مسیر در قفل گرانشی باقی میمونه.
یه مقدار اصلاح زی... نیاز داره.
ببخشید
سوال مطرح نشد.
ایشون اشتباه گفتن چون پیوسته در حال سقوط اون جسم،
پیوسته در حال
سقوط. آیا ما همش داره دور زمین حرکت میکنه، داره سقوط میکنه، یعنی فرایندی که اتفاق میفته سقوطه، ولی به دلیل نسبت گرانشی که بین زمین و ماه وجود داره اون تو نقطه تقریبا ثابت مونده.
سقوط رو حالا ما توی فیزیک اینجوری تعریف میکنیم که جسمی که فقط تحت تاثیر نیروی گرانش باشه رو به اون به حرکتی که داره میگن سقوط.
ما یه دونه توپ قدیمی داریم، از این توپایی که شلیک میکردن، توپ با یک شتابی در واقع جان
توپ جنگی
توپ با یک شتابی در واقع شلیک میکنیم به سمت آسمون. این توپ به جایی که انقدر انرژی داره که توی یک نقطه‌ای قرار میگیره که داره سقوط میکنه، داره یک منحنی رو میره که نهایتاً بیفته یه گوشه دیگه زمین، اگر سرعتش زیاد باشه به اون قدری باشه که بتونه در واقع فرار بکنه و در این حال دام گرانشی زمین نگهش داره، سقوط داره میکنه، ولی داره هی توی یک مداری میچرخه، فرو نمیافته روی اون جسم.
خب حالا همون اسلایدی که میخواستم توی صحبت آقای مهرجو
ببین، من نشستم، من که بلد نیستم فیزیک، نشستم دارم راجبش با شما بحث میکنم. آخه چه وضعیه؟
جالبه اتفاقا ببینید، مدار میتونه حالتهایی به غیر از یک مسیر بسته داشته باشه.
آره.
یعنی لزوماً دایره یا بیزی نیست. ما مداری داریم که سهمویه، شکل سهمیه.
چه شکلی سهمی؟ چه شکلی
سهمی؟ شبیه یه یویی که شاخکاش بازه، خیلی عمودی به سمت بالا نمیشه، یه یویی که باز میشه شاخکاش، و ما به اون مسیره، به اون مسیره که یک جسمی در اطراف یک جسم دیگری تحت گرانشش حرکت میکنه میگیم مدار. حالا این مدار لزوماً عرض کردم خدمتون دایره یا بیزی نیست، و با توجه به نوع اون ماهواره‌ای که ما میفرستیم و میخواییم ازش کاربرد بگیریم این مدار تعریف میشه. مثلا اگر ما بخواییم یه ماهواره مخابراتی بفرستیم برای کشور خودمون، این ماهواره باید همیشه بالا سر ایران باشه،
درسته؟ زمین ثابته.
دقیقاً بهش میگن زمین آهنگ. این هم اتفاقا جزء یکی از سوالات بود. من این سوالو میپرسم بعد ادامه صحبتمو میگم.
بفرمایید.
مدار جی او چیست؟
زینگ. زودتر گفتم مداری که مدت زمان گردش اون به دور زمین برابر باشه با در واقع مدت زمان چرخش زمین به دور خودش، که تقریبا 24 ساعت باشه، و این باعث میشه همواره بالا سر یک نقطه از زمین ثابت رویت بشه. و حساب بکنیم فاصله ای که نیاز جسمی در جایی قرار بگیری که این اتفاق رخ بده، یه چیزی هولوش 34-35 هزار کیلومتر.
زینگ اشتباه گفتن؟
نه کاملا درست.
شما مدار چطور توی قبلی برگشتی گفتید باید میگفت مسیر؟ این اصلا نگفت مسیر، گفت مسیر، گفت مداری که شما گفتید.
خب مدار رو ما قبلش تعریف کردیم دیگه.
مدار زمین آهنگ چیه دیگه؟
بله.
خب
آن بعد کلمه مسیر رو اولش میگفت.
شما ببخشید از من نمره کم کردید بابت همین موضوع.
اون تعریف
من اصلا بخاطر من به خاطر همین اصلا تعریف مدار رو قبلش گفتم.
مدار
رو
گفتم جو
چیه؟ من گفتم مداری که
شما از این دانش آموزایی هستید که مستقیم میرید دفتر مدیر.
بله پس چی؟
معلم خراب.
آقا اول سه رو بزن، سه.
خب حالا راجع به مدار جی او یکی دو تا نکته بگم. دقیقاً توضیحی که گفتن در رابطه با این که یه مداریه که توی فاصله 35-36 هزار کیلومتری بله. درسته، و باید زمانی که این یک دور میچرخه، این ماهواره یک دور به دور زمین میچرخه، با زمانی که زمین یک دور به دور خودش میچرخه برابر باشه. اینو که اسلامش میگه دوره تناوب،
یک شب این روز باشه.
انگار در واقع یه سیبو به یه سیخ وصل کردیم، داریم دور خودمون میچرخیم.
دقیقاً
سیبه داره همزمان با من که میچرخم توی یک سمت
اصلا ما سیبو ثابت میبینیم. دو تا ماشینو فرض بکنید بله. دارن با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت بله. کنار هم دیگه حرکت میکنن. این دو تا که همدیگه رو میبینن نسبت به هم ثابتن.
ثابت دیدیم
ما هم اون ماهواره‌ای که توی مدار جی او یا زمین آهنگ قرار داره رو اگر از زمین نگاه بکنیم همیشه بالا سر خودمونه.
بله.
خب برای اینکه این اتفاق بیفته، حالا برمیگردم به توضیحات سوال قبلیم، مدار حتما باید دایره شکل بشه.
بله.
ولی یه سری ماهواره ها لازمه، حالا بیشتر ماهواره های جاسوسی اینجوریه که لازمه توی یک تایم خاصی بالا سر یه جایی باشن و بعد از اونجا برن، نمونن اونجا. وقتی ما میخواییم یه همچین ماهواره‌ای طراحی بکنیم، نباید مدارش رو دایره‌ای یا بیزی در نظر بگیریم، باید سهموی یا هزلولی در نظر بگیریم.
که اینا مقاطع سهموی باشه که مگه یو نیستش میذاره میره که
میره دیگه. آره دیگه اینو ما وارد مدار میکنیم با یه سرعتی تون تایمی که میخوایم بالا سر یه نقطه خاصه، بعد از اون تایم هم میره، یعنی کسی دیگه متوجه حضورش نمیشه.
عجب، خب خیلی کار سختیه که یعنی یه بار مصرف میشه دیگه به عبارتی. خب خیلی مغروم به صرفه نی. سوال بعدی
چقدر طول میکشه که به دور زمین بچرخیم؟
آقا بس سوال تمام بشه.
شما خودتون زنگ زدید.
نه چی شروع کردم، منم گفتم خب
الان بگم یا نگم؟
اصلا بگو که سوال چی بود.
سرعت چرخش زمین به دور خودش چقدر؟
یا نه دیگه.
مدت زمانی که زمین به دور خودش میچرخه چقدره؟
نه.
چی بود سوال؟
اون که معلومه 24 ساعت.
ببینید آخه زمان میگذره یادم میره، من حافظم خوب نیستش.
خیلی که چقدر طول میکشه دور زمین بچرخیم؟
چی؟
چقدر طول میشه به دور زمین بچرخیم؟
پیاده یا با ماشین با هواپیما؟
آها جواب همینه. بستگی داره که با چی بخوایم بچرخیم.
خب پس جواب دادم دیگه.
نه ادامه داره این سوال.
ای بابا.
ایستگاه فضایی راجبش صحبت کردیم. بله. که به دور زمین میچرخه.
90 دقیقه یه بار.
آقا سوال هنوز گفته نشده.
نه ادامه همون بود دیگه.
نه سوال بعد شما منم میتونستم میگم هر 15 بار یه روز داره دور زمین گردش میکنه. میشه یک ساعت و نیم یک بار. 92 دقیقه یک بار هم هست دقیقه.
سوال
دقیقش آقا دقیقش 92 دقیقه هستن.
باشه من این امتیازو به
چرا؟
نه چقدر سخت شد ماجرا.
سوال پایان
برنامه رادیو امروز اصلا اعلام میخوام بکنم.
آقا سوال طرح نشد ایشون پاسخ دادن.
خب من این سوالو اجازه بدید امتیازو به کسی ندید.
چرا؟ وقتی به این خوبی جواب دادم برای چی نه عجب باید؟
آقا سوال تر نشده.
یکی باید کوتاه بیاد اینجا.
آقا من چرا کوتاه بیام؟
مرچی کوتاه میاد.
وای چقدر تو واقعا آدم مظلومی هستی.
دنیا علم باید این اتفاقات بیفته تا علم چرخش بره جلو.
ببین برای یه سوسیس بنده داری چه آسمون ریسمونی میبافی.
خب سوال بعدی. گفتیم که ایستگاه فضایی 9 دقیقه طول میکشه.
90
دقیقه طول میکشه. بله. اگر با سرعت نور دور زمین بچرخیم در هر ثانیه سوال خب شما پس حذفید از اون سوال
دیگه طبق قانون خودت
حذف شد
دیگه معلم تشخیص میده دیگه گفت اخراجی دیگه پش بر
آقا خب سوالم کامل بشه بعد بفهمید اگر با سرعت نور به دور زمین بچرخیم در هر ثانیه چند بار میتونیم دور زمین رو بچرخیم
7.5 بار محیط سیاره زمین حدود 40,000 کیلومتر سرعت نور 300,000 کیلومتر بر ثانیه 300,000 تقسیم بر 40 میشه 7.5
300,000 بر کیلومتر بر کیلومتر بر ثانیه
کیلومتر بر ثانیه
40,000 کیلومتر
من گفتم متر
بله
ببخش
میشه 7.5 بار تو هر ثانیه نور دور سیاره زمین میتونه بشه
7.5 بار
بله
حالا چند تا عدد
یعنی 7.5 ثانیه طول میکشه که دور زمین
7.5 بار توی یک ثانیه
آره در یک ثانیه نور میتواند 7.5 بار دور زمین گردش
اگر یه مثلا ماشینی باشه که با سرعت نور حرکت بکنه
حالا چند تا عدد جالب بگم بهتون
الان 4-3 شدیم دیگه
اگر با سرعت نور حرکت بکنیم تا خورشید حدود نه این سوال نیست اینا من دارم
8.5 دقیقه طول میکشه برسیم به خورشید
8 دقیقه تا خورشید راهه
8.5
از اون شاگرداست که آره. در روی معلم وای میسه
دورترین سیاره منظومه شمسی نپتونه دیگه درسته؟
بله
یعنی تا لبه منظومه شمسی 4 ساعت طول میکشه اگر با سرعت
نوری
با سرعت نور اگر حرکت بله. بکنیم دقیقا این خیلی عدد عجیب غریبیه ها
خیلی زیاده
چون
وقتی
زیاده.
دقیقاً یعنی وقتی از سرعت نور صحبت میکنیم همه میگیم که خیلی سرعت زیادیه اما وقتی توی مقیاس کیهانی و ابعاد کیهانی بهش دقت میکنیم واقعاً سرعت زیادی نیست حالا یه عدد دیگه بهتون بگم کهکشان راه شیری رو اگر به شکل یک دیسک در نظر بگیریم
یک بشقاب
در نظر بگیریم از یک لبه بشقاب مستقیم اگه قطرش رو طی بکنیم تا اون یکی لبه بخوایم بیایم
100,000 سال نوری
100,000 سال طول میکشه
آقا معلم دیدی دو بار هی میگن سال نوری سال نوری فاصله است ما داریم از زمان صحبت میکنیم که 100,000 سال طول میکشه
100,000 سال طول میکشه
آره سال نوری یکایی برای مسافت
بله
و اگر جهان قابل مشاهده رو در نظر بگیریم جهان قابل مشاهده رو اون رو هم به شکل یک دایره در نظر بگیریم از یک لبه تا لبه دیگرش
52 میلیارد
93 میلیارد سال طول میکشه
چرا؟
نمیدونم
عمر ندیگه الان شما گفتید عمر جهان مثلا شده 26 میلیارد سال خب یعنی از مرکز زمین ما 26 میلیارد سال الان عبور کردیم از مرکز عالم که بیگ بنگ بوده
بیگ بنگ مرکز زمین نبوده که
من اسمش بیگ بنگ رو بگیریم مرکز عالم دیگه. خب یه کره فرضی فرض بکنیم، این
کره
فرضی
کره نیست، به شکل کره نیست.
نه بیگ بنگ رو بگیریم مرکز، بعد این انفجار رو بگیم که این انفجار
مثل یه توپ نیست، مثل یه کره نمیشه، ظاهرا مثل این که یک شکل نامتقارن و
نام بشه. خب با سرعت نور اون شکل منبسط شده دیگه.
یه نکته هم بهتون بگم، ما از وسط حرکت نمی کنیم، ما گفتم از یک لبه تا لبه دیگه‌اش.
خب نه همین رو میخوام بگم، از فرض کنیم به شکل به هر شکلی تا الان چقدر منبسط شده؟ 26 میلیارد سال. خب از دو طرف منبسط شده
26 ضرب در 2 میشه،
قطرش حساب کنی از این ور تا اون ور دیگه.
خب 26 ضرب در 2
52 بعد بشه دیگه. 52 میلیارد سال نوری بگیم قطرش، مگر اینکه
اگر به شکل دایره فرضش بکنیم،
البته نه
کره در نظر بگیریم،
البته شاید اون داره همینجوری فکر می‌کنم، اون نظریه تورمی که میگن
یه نکته‌ای هست
توی بازه خیلی سریع شدیدتر انبساط صورت گرفته.
یه نکته‌ای هست، ما یک جهان واقعی داریم، یک جهان قابل مشاهده داریم، این دوتا با هم دیگه فرق می‌کنن. یعنی تفاوت این دوتا اتفاقا جزء یه جوری جزء سوال
نباشین
تموم شد
استاد. نه معمولا خسته میشین دیگه، چه زنگو میزنن تموم شد، چه بحث پیچیده‌ای شد.
آره سوال بعدیمو بپرسم بعد راجع به اینا صحبت کنیم. یه سوالی، آیا ما سرعتی بالاتر از سرعت نور داریم؟
زین خیر.
آخه مهرجو بعد بگه واقعا انصاف شماست.
آخه غلط بود جواب.
سرعت بالاتر از سرعت نور داریم؟ بله.
چه سرعتی؟
سرعت
چون ایشون گفت نه.
نه 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 سرعت موافق نور داریم.
نه واقعا ما داریم سرعت بالاتر از سرعت نور داریم.
سرعت موافق نور. بله.
دقیقاً برمیگرده به همون بیگ بنگ. سرعت انبساط جهان، انبساط کیهان از سرعت نور بالاتره. ما توی قالب خود کیهان نداریم، یعنی وقت جایی که قوانین فیزیک وجود داره.
بله بله بله.
ولی
بله.
ما
نمره هم
ما برای اون، یعنی جایی که این لبه کیهان داره بزرگ میشه، سرعت اون بزرگ شدن از سرعت نور هم، البته همه جاهاش گویا یکسان نیست، ولی از سرعت نور هم میتونه.
اینو من سال قبلی گفتم دیگه، گفتم اون نظریه تورم اینفلیشن تئوری اصلا همینو میگه دیگه.
با سرعت نه، شما به سرعت نور اشاره کردید که بالاتر از سرعت نوره.
نه نه گفتم احتمال زیاد پس اون سرعت خیلی بیشتر بوده که توی بازه کوتاهی جهان خیلی بوده.
تو جواب داشتی، نوک زبونت بود، ولی اشتباهی گفتی که سرعتی بالاتر از سرعت نور نداریم. الان چندیم استاد؟
خب بشمار، 1 2 3 4 5 سیاوش.
بله.
1 2 3 4 5 احسان.
یه سوال
گل طلایی نپرسم؟
یه دونه سوال کنید.
بذارید یه سوال.
من همیشه اینجا جایی که میبازم میدونم. من نمیتونم به این سوال جواب بدم.
چرا؟
به پایان برنامه رسیدیم.
دلیل نامگذاری مریخ.
زینگ. مارس.
مارس.
خب نه، دلیل نامگذاری خاطر سرخ بودنش، الهه جنگ در یونان باستان و قرمز بودن خونریزیه. اینم چون قرمز بود ازش گوشم.
خدایش اینو میدونستید شما؟
بله. بهرام پس کی بوده؟ بهرام هم همین باز اسطوره در واقع جنگاوری بوده دیگه. اسم فارسی در واقع مریخ بهرام یا بله، مارس در بله.
خب
بله.
پس اینجا میشه
5
6
5
زودتره
دیگه مرجی برنده شد.
من گفتم من اعتماد به نفس
حالا من سوالای داریم یه گاز سیاوش میدم.
خیلی ممنون،
متشکرم از شما مرتاد بیگلو. بله سر کلاس هم این کار رو انجام میدین این آقای بیگلو، یعنی مسابقه میگذارین؟
کلاس در میره دستشون که خواهی کار رو کنن.
یه خورده سخته ولی سعی میکنم که بعضی از جلسات داشته باشیم.
خیلی جالبه، ما هم دعوت بکنید، ما هم یه دفعه منو مرچی بیم سر کلاستون و مسابقه برگزار بکنیم، شاگرداتون به ما بخندن. متشکرم از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. آخر هفته خیلی خوبی در پیش رو داشته باشید، خیلی خوب از نظر من آخر هفته که توش سوال زیاد بپرسیم از خودمون، از دیگران، از معلممون. و روز معلم رو تبریک میگم. ذهن پرسشگری داشته باشید که ذهن پرسشگر جهان رو پیش میبره. روز و روزگار بر شما خوش.